پایانی برنامه امروز وطن فارسی رو همچون همیشه اختصاص میدیم به برنامه که واژه شناسی با اجرای دکتر فربود شکوهی. ضمن دعوت شما به شنیدن این برنامه بدرود میگم و براتون آرزوی بهروزی و تندرستی دارم. شاد باش و دیر زی و خدا نگهدار.
زندگی با واژه ها.
همو سردار باشد انبیا را، همو سالار باشد اولیا را. یاران و دوستداران زبان و ادب پارسی، بر شما درود فراوان باد. دکتر فربود شکوهی هستم و برانیم تا با شما برخی از واژه‌های پارسی را باز بشناسیم. در آغاز برنامه بندی را از شیخ عطار نشاپوری بشنفتید که در آن دو واژه سردار و سالار بود. در این برنامه برانیم تا این واژه ها را بگذاریم. واژه سردار به معنای فرنشین لشکر و گاهی هم نگاهبان و پاسدار رمه و همانند آن است. این واژه یک واژه دوره میانه زبان پارسی است و در دوره پارسی نو به واژه سالار دیگر بشد. خوب است بدانیم که برخی از وادها از واژه‌های دوره میانه زبان پارسی به دوره پارسی نو دیگر بشوند. نمونه آن وادهای ر و دال به وادهای الف و لام یا وات لام دیگر بشوند. از این روی واژه سردار به واژه سالار دیگر بشد. بند شیخ عطار نشاپوری را دوباره بشنویم. همو سردار باشد انبیا را، همو سالار باشد اولیا را. بشنفتید که در این بند هر دو واژه سردار و سالار بیامد. اکنون واژه‌های دیگری را بشنوید که بر همین ساختار ساخته بشدند. نمونه ها: پرد بشود پل، زرد بشود زال، پردنگ بشود پلنگ، سرداد بشود سالاد. سالاد واژه پارسی و به معنای خوراک سرد است. دوستان، با پیگیری این برنامه ها شما با واژه‌های پارسی بیشتر و بیشتری بتوانید که آشنا بشوید. تا برنامه دیگر، بدرود.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت‌های کشور کسی مثل فردوسی دارم، یک کسی مثل شاهنامه دارم.
یهو و لیسه دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من نباشد.
شبهای فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام. به برنامه شبهای فرهنگ خوش آمدید. و عزیزان، در برنامه امشب شب‌های فرهنگ صحبت‌های دکتر مهدی فدایی مهربانی، نویسنده و پژوهشگر حوزه فلسفه، عرفان و فلسفه سیاسی و عضو هیئت علمی گروه سیاسی دانشگاه تهران رو تقدیم شما میکنیم درباره موضوع الهیات سیاسی در یهودیت. در این برنامه دکتر فدایی درباره کتب مقدس یهودیان و تلمود که از کتب مهم در یهودیت به شمار میرود برای ما صحبت میکنند. لازم به توضیح که این سخنرانی در تاریخ 4 اسفند ماه در حسینیه یزدی ها واقع در خیابان دولت تهران ایراد شده. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
خیلی زیست یهودیت گره میخوره به زندگی دنیایی. اینم که به هر حال در یهودیت هستش که اولین بار مسئله ربا به لحاظ اخلاقی حل میشه، نمیدونم سیستم بانکداری ایجاد میکنن و خیلی اتفاقات دیگه‌ای که در یهودیت شکل میگیره، همه اینا به دلیل اینه که یهودیت در واقع اون وچه دنیاییش خیلی پررنگتر از اون وچه اخرویش هستش و اون چیزی که امروزه ما ازش تحت عنوان یهودیت یاد میکنیم برای همینه که بیشتر یه فرهنگه نه یه دین به اون معنایی که ما میفهمیم. از اون طرف اگر مسیحیت رو نگاه بکنید انقدر اون وجوه ایمانی توش پررنگه که آدم حس میکنه که از زندگی دنیایی میمونه. واقعا نه به عنوان کسی که مسلمانه و حالا توی مسجد نشستیم داریم صحبت میکنیم، اسلام یه چیزی بین این دوتاست. یعنی اسلام در واقع همیشه تأکید داره که خیرالامور وسطها و هم دنیا تو باید رعایت بکنی هم عقبات رو رعایت بکنی و این نشون میده که ما هم باید در این دنیا به قول امیرالمومنین برای دنیامون چنون تلاش بکنیم که انگار همیشه تو این دنیا هستیم و برای آخرتمون چنان تلاش بکنیم که انگار همین فردا میخواییم از دنیا رحلت بکنیم. ولی درک این خیلی به نظرم دشواره از این جهت که آدمیزاد خیلی تمایل داره که به یه جهتی بغلته و اونجا در واقع یک هویت متسلب به قول معروف داشته باشه، نه اینکه بتونه هی تعادل رو رعایت بکنه. یعنی من خودم یه موقعی فکر میکردم میگفتم حتی عرفای ما هم اگر دقت بکنید حتی عرفای ما هم اون تعادل رو شاید نتونن حفظ بکنن. یعنی طرف اهل زهد، اهل تهجد، اهل شب زنده‌داری هست، ولی واقعا اینکه تونسته مثل ائمه ما، مثل امیرالمومنین مثلا روزها در واقع بیل بزنه و شبها در واقع تهجد داشته باشه، این خیلی سخته که ما بخوایم اینو توی زندگی شخصیمون رعایتش بکنیم. برای همینه که مثلا توی فرهنگ ما یک ادبیاتی شکل گرفته که اونم ادبیات فتوته. این خیلی ایرانی هم هست از طرفی و از طرفیش شیعی هم هست دیگه. فتیان کسانی هستند که اهل تهجد هستن، اهل معنویت هستن، اهل اخلاق پهلوانی هستند، ولی از اون طرف اهل زندگی اجتماعی هم هستن، اهل این که دستگیری هم بکنن هستن و مثل عرفا نیستش که شاید به اون امور اجتماعی و اینا کمتر توجه داشته باشن. یهودیتی که امروز حالا میخواییم راجع بهش ادامه بحث رو داشته باشیم، اون وچه دنیاییش خیلی پررنگه، همونطور که خدمتون عرض کردم. ما به عنوان آخرین عصر از اون اصول یهودیت که تا اینجا صحبت میکردیم، امروز راجع به تلمود صحبت خواهیم کرد که گفتیم که تلمود به نوعی میشه گفتش که مهمترین اثر مکتوب توی یهودیت هست. یعنی اگر خاطرتون باشه گفتیم توی یهودیت ابتدا تلموده که اثر مهمه، در درجه بعد تورات هستش و در درجه سوم یه کتابی دارن به اسم زهر که این زهر از همون ریشه زهور هستش. این زهر یه متنی هستش که مال عرفان کابالا هست، اون سومین متن مقدس این هاست. ولی تلمود فوق‌العاده مهمه و اگر خاطرتون باشه تو این چند جلسه هم تاکید کردیم که از تورات که متنیه که حضرت موسی منسوب حالا به حضرت موسی هستش، از اونم جدی‌تره، یعنی از وحی براشون مهمتر هستش. در مورد تلمود مهم اینه که یهودیان میگن که ما دو جور شریعت داریم، یه شریعت مکتوب داریم، یه شریعت شفاهی داریم. شریعت مکتوب ما اون چیزی هستش که در واقع به صورت وحی به ما منتقل شده، مثلا تورات، و به طور کلی اون چیزی که توی عهد عتیق اومده دیگه، یعنی خاطرتون هست دیگه جلسه پیش گفتیم که اون عهد عتیق، اون در واقع اسفار خمسه‌اش یا کتاب‌های پنجگانه میشد تورات. اگه حالا تورات یا عهد عتیق رو ما شریعت مکتوب در نظر بگیریم، اینها به یه شریعت شفاهی هم اعتقاد دارن که باز اینم تاکید کردیم تو این چند جلسه که میگن که آقا ما تو این چند هزار سال هر چیزی که فرهنگمون بوده، هر چیزی که سنتمون بوده، هر چیزی که آداب و رسوممون بوده و هر چیزی که میفهمیدیم از اون شریعت مکتوب، از جهان، از غیره، اینا رو همه رو آوردیم و به عبارتی اینجا نگاشتیم تو اون اثر مفصلی که ازش تحت عنوان تلمود یاد میکنند. بسیار این تلمود گسترده است و همیشه میگن که تلمود یه اثر ناتمامه، یعنی تلمود در واقع اثر تمام شده نیستش و زمان نگارشش رو بر میگردن به زمان اسارت در واقع بابلی و از اون ورم توی حضور برخی یهودیان توی جلیله که داستانش رو الان براتون تعریف خواهم کرد و برمیگرده به زمان عزرای نبی که اینا میگفتن که باید ما شروع کنیم به نوشتن اون چیزی که بین یهودیت رواج داره، حالا سنتاشون هست، فرهنگشون هست، اون اعتقاداتشون و غیره، هرچی هست، اینا رو میگفتن که باید شروع کنیم و بنویسیم.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما از برنامه شبهای فرهنگ شنونده سخنان دکتر مهدی فدایی مهربانی هستید درباره کتب مقدس یهودیان و تلمود. در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
بین این خاخام ها بحث شکل می گرفت که آیا ما وقتی در واقع کتاب مقدس رو تفسیر می کنیم اون تفسیر هم مقدسه یا اینکه نه اون نظر انسانی هست. مثلا توی اسلام هم هست دیگه، ما کلی تفسیر قرآن داریم، از تفسیرهایی که عرفانیه تا تفسیرهایی که در واقع شکل کلامی داره تا تفسیرهایی که مبتنی بر در واقع یه جور حدیث شناسی هستش و غیره، حالا هر کسی با سبک خودش تفسیرهای متعددی در طول تاریخ اسلام بر قرآن نوشته تا میاد به دوره معاصر که مثلا حالا همین تفاسیری که علمای معاصر نوشتن، مثلا تفسیر المیزان مثال میزن. اون موقع اینا وقتی تلمودو شروع کردن به نوشتن، چون یه ارجاعاتی به کتاب مقدس هم داشت دیگه، هی در واقع به اونجا ارجاع میدادن، اینا بحثشون این بود که آیا خود این تلموده هم مقدسه، یعنی اینم تبدیل به کتاب مقدس میشه یا نه این خب بالاخره میتونه چیز دیگه باشه. چون توی تلمود هم مثل تفسیرهای مختلف قرآن که بالاخره بعضی جاها اختلاف نظر وجود داره، مثلا یه آیه رو دو تا مفسر، نه حالا شیعه و سنی، یهویی میبینی دو تا مفسر شیعی برداشتهای متفاوتی دارن. اون موقع بحث این بود که میگفتن که خب حالا اینو ما مقدس در نظر بگیریم یا در نظر نگیریم. اینجا دو دسته تقسیم شده، یه سری اونایی هن که بهشون میگفتن صدوقیان، اینا تلمود رو وحی در نظر نمیگرفتن ولی براشون قابل تکریم بود این تلمود. یه عده دیگه گروهی هستن که بهشون میگن یهودیان ارتودکس، اینا کسایی هستن که میگفتن که نه آقا این همش وحیه. یعنی حالا میریم جلوتر میگم چرا وحیه. این که چرا وحیه، اون تفسیر چرا وحیه، به خاطر اینکه فکر میکنم جلسه پیش راجع به صحبت کردیم که اینها میگن وحی استمرار داره، نه اینکه وحی به حضرت موسی بوده باشه. وحی استمرار داره. یه بخشیش توی اون داستان تابوت عهد که جلسه پیش راجع به صحبت کردیم و اینکه میگفتن تو اون تابوت عهد سکینه یا شخینه وجود داره، یه بخشیش هم اینه که اینا اصلا میگفتن آقا وحی به موسی نیستش که، وحی به قوم بنی اسرائیله، و اگر وحی به قوم بنی اسرائیله که خب یه جای تاریخی نباید قطع بشه. این وحی یک وحی در واقع مستمر. بنابراین اومدن گفتن که اون کسانی که شروع کردن به نگارش تلمود، اونها هم در واقع مخاطب وحی هستن. جلوتر میریم در واقع عبارات رو میخونم، خیلی جالب هست. در مورد تلمود حالا اگه من بخوام مقدماتی بگم، این تلمود در واقع از فعل ثلاثی مجرد عبریه، نه عربی، فعل ثلاثی مجرد عبریه لمده، همون لمزه در واقع عربی هست. لمده در واقع شده تلمود یا تلمیز، در واقع به معنی آموزش، به معنی آموزش هستش. و لمده اگر در واقع ریشش رو بخوایم بگیم، همون لمزه به معنی یاد داد، یعنی ریشش رو در واقع اینطوری میتونیم به عبارتی معنا بکنیم. و نگارشش هم برمیگرده به قرن سوم میلادی، یعنی بعد از ظهور حضرت عیسی مسیح هستش. قرن سوم میلادی یکی از این خاخام های اینها یا یکی از ربی های اینها به اسم ربی راو آشی، این شروع میکنه در واقع به نوشتن یه سری متون که رفته رفته میاد میشه همین چیزی که بهش میگن تلمود. و این کاری که ایشون شروع کرده بود تو قرن سوم میلادی، بعدا خیلی ها شروع میکنن ادامه میدن، خاخام های دیگه ادامه میدن. بنابراین تلمود متنی نیستش که یه نویسنده واحدی داشته باشه. این خاخام شروع کرد به نگارشش، اما این که تصور بکنیم تلمود یه نویسنده واحدی داره اینجوری نیست. یه بخشیش هم برمیگرده به این که اصولا اینا میگفتن آقا ما سنت بنی اسرائیل رو حفظ میکنیم، توی این هم همه بنی اسرائیل در واقع دخیل هستن دیگه. این که نویسنده واحدی نداره خودش دلیلی هست برای این که این تلمود یه اثر یک دست هم نیست. یعنی خیلی از بخشای تلمود رو که شما نگاه میکنید ناقض بخشای دیگه‌اش هست. یه کتاب چند جلدی فکر کنم الان مثلا 50 60 جلدی هستش، یه کتاب مفصل که هر بخشش به یه چیز پرداخته، مثلا گفتم خدمتتون بحث‌های الهیاتی، بحث‌های کلامی، بحث‌های عرفانی، بحث‌های توی حوزه جادوگری و نمی‌دونم، حتی مثلا بحث‌هایی که تو تقدیس شیطان و اینجور چیزا هستش، خیلی در واقع اثر مفصلی هستش و پارادوکس‌های زیادی داره، یعنی توش خیلی تناقض‌های مفصلی هستش. این کتاب تلمود فوق‌العاده مهمه برای یهودیت معاصر، همونطور که گفتم مهمترین کتابشون هست. و خدا بیامرز دکتر زرینکوب این کتاب رو میخواست توصیف بکنه، میگفت این تلمود وطن قابل حمل و منقول یهوده. خب یهودیت همیشه توی تاریخ بی وطن بوده دیگه، یه بحث مفصل حالا سیاسی وجود داره که اینجا من فقط تو پرانتز میگم برمیگردیم به موضوع اصلیمون. همیشه ما در مورد مفهوم مردم یا مفهوم ملت توی سیاست که صحبت میکنیم، این ملته باید روی یه سرزمینی باشه. توی ادبیات سیاست و اینا بهش میگن دولت ملت یا نیشن استیت بهش میگن، یا ملت دولت، هر دو رو گذاشتن توی فارسی. یعنی توی در واقع ادبیات سیاسی ما وقتی از مفهوم ملت صحبت میکنیم میگیم آقا فلان ملت، این باید یه سرزمینی داشته باشه، یه حاکمیتی داشته باشه، یه حکومتی داشته باشه. این چهارتا میشن عناصر تشکیل دهنده یه دولت به معنای دقیق کلمه، یعنی مردم، سرزمین، حکومت، حاکمیت. این چهارتا رو باید داشته باشه. بنابراین ما نمیتونیم از ملتی صحبت بکنیم که سرزمینی نداره. یهودیت همیشه یه مشکلش این بوده که توی تاریخ به خاطر اون مشکلاتی که حالا همه بهتر از من میدونید، اینا آواره بودن توی سرزمین‌های مختلف، اینا نمیتونستن یه ملت باشن، همیشه یه قوم در تبعید بودن، همیشه یه قومی بودن که این لفظ دیاسپورا شنیدید احتمالاً جدیدن را خیلی هم دوست دارن برای ایرانیایی تو خارج کشور به کار ببرن. دیاسپورا به معنی در واقع یه تبعیده، تبعید جمعیه نه تبعید شخصی. وقتی یک ملتی، یک جماعت بزرگی بنا به دلایلی تبعید میشن به جای دیگه، اینو بهش میگن دیاسپورا، که لفظیه که برای یهودیت به کار میرفت دیگه. اینا همیشه یه ملت در تبعید بودن و به خاطر همین نمیتونستن یک در واقع ملت به معنی دقیق کلمه باشن. تلمود رو یه جورایی یه الگوی تاریخی بهش پیدا کرده بودن، میگفتن این آقا مثل خانه ما میمونه، مثل سرزمین ما میمونه. و برای همین دکتر زرینکوب به عبارتی اینو اینجوری توصیف کرده بود دیگه، میگفتش که این تلمود وطن منقول و قابل حمل یهود هستش.
عزیزان شنونده، از اینکه شبکه فرهنگ و برنامه شب‌های فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنیم ادامه صحبت‌های دکتر مهدی فدایی مهربانی رو بشنوید درباره کتب مقدس یهودیان و تلمود.
اما اینکه چی شد اینا شروع کردن به نگارش این تلمود، این برمیگرده به نابودی دوم معبد اورشلیم. معبد اورشلیم دوبار در واقع مورد حمله قرار میگیره و نابود میشه. یه بارشون باری هستش که راجع بهش صحبت کردیم جلسه پیش، تو اون انتقالی که توی دعوایی که فلسطینی ها و اسرائیلی ها داشتن تو دوره حضرت داوود و سلیمان، اون دوره هستش که این به عبارتی جنگ داره شک میگیره. یه بارش هم این نابودی معبد اورشلیم توسط لشکریان امپراتور روم تیتوس، که اون شروع میکنه در واقع در سال 70 بعد از میلاد یه جنگی بین اینا شک میگیره و میره اونجا، این تیتوس و امپراتور روم اون معبد اورشلیم رو خرابش میکنه. و اونجا بعد از این داستان یه سری از این خاخام‌های یهودی توی مراکزی که بهش میگفتن مدارش، مدارش همین مدارسه، بهش میگفتن مدارش، اونجا میمونن و توی جلیله اطراف همون در واقع مناطق فلسطینی و اینا، توی جلیله شروع میکنن توی این مدارس یواش یواش این چیزایی که داشتن و می نوشتن. چون وقتی این حمله صورت گرفته بود، این در واقع متنهای اینا از بین میره دیگه، این متنهایی که اینا داشتن توی این حمله از بین میره. پس اتفاق سال 70 میلادی هستش. اینا شروع میکنن اونجا، اولین جرقه ها اینجا شکل میگیره و بعد میره قرن سوم که اون خاخامی که ازش صحبت کردیم اون دیگه به شکل منسجم داره اینا رو در میاره. اینها شروع میکنن به نوشتن یه سری متن‌های پراکنده که در مورد شریعت شفاهی یهود بودش. و این بار به جای این که اینا شروع بکنن شر و تفسیر کتب مقدس رو بر مبنای بندها یا آیاتی که وجود داره داشته باشن، اینا یه تفسیر موضوعی ارائه میدن، مثل تفسیر آقای جوادی میشه دیگه که موضوعی هستش. یعنی برخلاف خیلی از تفسیرهایی که شروع میکنن مثلا از ابتدای قرآن بر مبنای آیه ها میان جلو، آیه جوادی یه تفسیر موضوعی در واقع دارن که اصلا موضوع دیگه، مثلا یه جلدش راجع به فلان موضوع کار شده. اون موقع هم همین اتفاق اونجا میفته، ولی با این تفاوت که ما مثلا توی سنت اسلامی وقتی این تفاسیر رو مینویسیم، علوم مختلفی وجود داره که یه جورایی دست مفسر رو میبنده، یعنی توی یه چارچوبی قرارش میده که اون چارچوبه نمیتونه بیرون بره، نمیتونه خیلی چیزا رو اضافه بکنه به متن. در مورد یهودیت بنا به اون اعتقاداتی که راجع بهش صحبت کردیم، این اعتقاد وجود نداشت دیگه، چون اونا میگفتن آقا وحی به قوم ما، یه چیزی داشتن که من اسمشو تو کتاب گذاشتم ویرایش وحی الهی. یعنی تصور بکنید که شما مثلا قرآن رو میخونید، این حق رو داشته باشید که بتونید قرآن رو ویرایش بکنید، بگید آقا اینجاش درست نشون، حالا ما اینجوری میفهمیم. خب این که طبیعتاً چیز نیست دیگه، یعنی سندیت نخواهد داشت اون وقت اون متن دیگه، چون هر کس بر مبنای فهمش، بر مبنای منافعش، بر مبنای اقتضائات زمانه و غیره میاد اون متن رو تفسیرش میکنه. اینا خلاصه شروع کردن به نگارش این تفسیر به صورت موضوعی، و اسم این تفسیر رو اون موقع گذاشتن میشنا، در واقع همون مثنای عربی هستش. باز اینا ریشه های مشترک عبری و عربی کاملا مشخصه دیگه، که حتی برم میگرده این میشنا توی در واقع دنیای عرب زبان میخوان ازش یاد بکنن، اینو ترجمهش میکنن به المثنا. المثنا اون متنهایی هستش که اینا اونجا نوشته بودن و وجه ثانوی داشت به نسبت به اون چیزی که اینا بهش میگفتن الکتب الاول. الکتب الاول منظورشون اون کتابهایی بود که قدیمی بود، رسیده بود به اینا، مثل تورات، مثل بقیه متنهای پراکندهی که توی عهد عتیق اومده، همه اینا رو بهش میگفتن در واقع کتابهای اول. و المثنا یا میشنایی که ازش صحبت میکنیم، اینا اولین جرقه های شکلی اون چیزیه که توی جلیله اولین بار تو فلسطین شروع میکنن اینا به نوشتن. 150 نفر از احبار یهود و علمای یهودی و خاخام ها شروع میکنن این میشنا رو نوشتن و تو 6 جلد اینو مینویسن. پس اولین در واقع مبانی شکلگیری این تلمود توی جلیله هستش که اینا شروع میکنن به نوشتن میشنا و توی 6 جلد 150 نفر هم درش دخیل هستن. از یه طرف دیگه یه عده‌ای از یهودیا بودن که توی بابل بودن. اینا از کی مونده بودن تو بابل؟ زمانی که اینا در واقع به واسطه اون حمله رومیان به فلسطین، یه عده اینا بلند شده بودن رفته بودن بابل و اونجا تو بابل اسیر در واقع بابلی ها بودن، که اون داستان معروفی که کوروش میره اونجا و اینا رو آزاد میکنه و اینا مال همین دور هستی. کوروش بلند میشه میره اینا رو آزاد میکنه، و نکته جالب اینجاست که وقتی کوروش اینا رو آزاد میکنه، ما اینجای تاریخ به بعد و معمولا بهش اشاره نمیکنیم، بسیاری از اینا ترجیح میدن همونجا بمونن. یعنی علمای بزرگ یهودی و احبار یهود ترجیح میدن که توی بابل بمونن، چون میدونید بابل توی دنیای باستان یه جورایی مثلا با الان بخوایم مقایسه بکنیم، مثلا نیویورک اون دوره بود، بابل فوق‌العاده مهم بود تو اون دوره. شاید بتونیم بگیم که یکی از مهمترین شهرها، مرکز تجاری، فرهنگی و غیره توی دنیا بودش. اگه بگیم مهمترین بوده بیراه نگفتیم. انقدر مهم بوده که خیلی از این نویسنده های بزرگ دنیا وقتی میخواستن اون دوره رو توصیف بکنن، بگن کدوم شهر در واقع خیلی مهم هستش، بابل رو مثال میزدن. مثلا توی این مسیحی ها، یکی از این پدران مسیحی معروف توی قرون وسطا یه کسی هست به اسم آگوستین قدیس، یه کتابی داره معروف به اسم شهر خدا، سیویتاس دی. توی اون شهر خدا میخواد بگه که آقا ما یه شهر خدایی داریم، یه شهر زمینی داریم، یا یه شهر آسمانی داریم، یه شهر زمینی داریم. شهر خدا یا شهر آسمانی اونجا هست که مردم همه اهل ایمانن و غیره، یه شهر زمینی داریم که مردم دنبال دنیا و زرق و برق و دنیا و ثروت و شکوه و فلان و اینا هست. اونجایی که میخواد از شهر آسمان صحبت بکنه، میگه مصداق جهانیش اورشلیمه یا بیت المقدس هست. اونجایی که میخواد بگه که شهر زمین مصداقش کجایی، میگه بابله. خیلی نکته جالب. اون موقع احبار یهود به نوعی از چیز اومده بودن دیگه، از اورشلیم اومده بودن رفته بودن تو بابل دیگه، به خاطر همون جنگ ها و اینا. وقتی که کوروش حمله میکنه به اونجا رو، بابل رو میگیره و تصرف میکنه و اینا رو آزاد میکنه، اینا نمیرن، اینا ترجیح میدن توی شهر، حالا با بیان آگوستین قدیس، اینا ترجیح میدن توی شهر دنیا بمونن، نرن به شهر آسمانی، نرن به اون جایی که مرکز معنویت و غیره بوده، چون اونجا بوده که میتونست خیلی